بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد چهارم،
صفحه
14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یمکن حملها على بیان الاستحقاق و وجوب ایصال تسق اذا طلبه الامام علیه السلام. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته نسبت به این که اراضی موات بلاصاله رو کسی احیائش بکنه، آیا جواز تصرف در اون اراضی بلا عوضن براش میاد یا نه باید عوض و خراجش رو به امام علیه السلام پرداخت بکنه، دو دست روایت ذکر شد. دو روایت ابتداعا مطرح شد که اینها حرفی از عوض نزده بود و مرحوم شیخ هم فرمود اباحه تصرف بلا عوض است به واسطه وجود این دو روایت و روایات مشابه. اما چه بکنیم، بعضی از روایات هم مثل دو روایت آخر جلسه گذشته، اینها صحبت از لزوم خراج میکردن، میگفتن اگر کسی این زمین ها رو احیائش کرد باید خراجش رو به امام علیه السلام پرداخت بکنه. برای توجیه این تعارضی که بین این دو دست روایت وجود داره و رفع تعارض، مرحوم شیخ انصاری امروز دو تا توجیه داره، دو راه برای رفع تعارض. راه اولی که مرحوم شیخ انصاری اینجا مطرح کرده این است که ما بگیم روایاتی که میگن خراج باید پرداخت بکنه، این مال وقتی است که امام علیه السلام مطالبه کنه. یعنی حکم اولیه این است که امام استحقاق این خراج را دارد و اگر مطالبه کرد اون شخص محیی این ارض باید این خراج رو پرداخت بکنه. اما ما یه روایاتی داریم که بعد از امیرالمؤمنین علیه السلام اهل بیت عصمت و طهارت این اموال اینطوری رو مثل خراج و امثال اینها رو بر شیعیانشون مباح کردند و لذا اون دو روایتی که حرفی از دادن خراج نمیزنه مال صورتی است که امام اباحه کرده باشه و طلب خراج نکند. اینجوری بین این دو دست روایت چی میشه؟ توافق ایجاد میشه. یعنی اون دو روایتی که میگه خراجشو باید بدید، معناش این است که امام استحقاق این خراجو داره و لذا اگر طلب کرد باید بهش داد. اون دو روایتی که حرفی از خراج نزده که معنا کردیم یعنی بلا عوضن میتونی تصرف کنی، مال این است که بعد از امیرالمؤمنین علیه السلام اهل بیت عصمت و طهارت شیعیان رو نسبت به این خراج و امثال اون حلال کردن، تحلیل کردن، اسقاط کردن از ذمه شیعیان. رو این حساب که اسقاط اتفاق افتاده و اهل بیت عصمت و طهارت دیگه طلب نمی کنن اون خراج رو، رو این حساب فرموده بلا عوضن اباحه تصرف داره. حالا این که شما فرمودید روایات میگن بعد از امیرالمؤمنین این تحلیل شده برای شیعه، این از کجا؟ ایشون دوتا روایت رو بهش اشاره میکنه. مثلا تو بعضی از روایات داره کل ما کانه، از میخوام ما کانه لنا فهو لشیعتنا، ما کانه لنا فهو لشیعتنا، هرچی برای ماست مال شیعیانه. یعنی انگار جیب ما و جیب شیعیان نداره نسبت به این خراج. عرض کنم اینطور فرمودن. یه روایت دومی هم داره مفصل تر از این روایته، براتون رو عبارت عرض میکنم. گرچه دوستان ما این جمع رو گفتیم، اما این نکته رو هم با انصافی که مرحوم شیخ انصاری داره ذکر میکنه که مرحوم علامه در تذکره به طور مطلق فرموده اگر کسی در زمینهای موات تصرف بکنه بدون اذن امام باید خراجش رو پرداخت بکنه، باید تسقش رو پرداخت بکنه. انگارا مرحوم علامه در تذکره این روایات تحلیل شیعه رو بگید نپذیرفته، قبول نکرده. این رو همیشون ذکر میکنه و از این توجیه میگذره. این توجیه اول. توجیه دومی که مرحوم شیخ ذکر میکنه اینه، راه دوم برای جمع بین این دو دسته روایت به حسب ظاهر متعارض این است که ما روایاتی که میگه خراج نمیخواد بدید بلا عوضن میتونید تصرف کنید، حملش کنیم بر زمان غیبت امام، مثل زمان نهازا. اون روایاتی که میگه خراجشو باید پرداخت بکنید حملش کنیم بر زمان حضور امام علیه السلام، یعنی در زمان حضور امام علیه السلام شما خراجو باید بدید، اما در زمان غیبت دادن این خراج لازم نیست، بلا عوضن اباحه تصرف داره. نه تنها دوستان اباحه تصرف داره، ایشون میفرماد ملکیت هم میاد. حالا بعدم خواهیم گفت بعضیا ادعای اجماع کردن، گفتن در زمان غیبت خراج که نمیخواید بدید هیچی، اگر احیا کردید مالک میشید. بعضیا ادعای اجماع اینجا کردن. حالا چه اون رو ما بپذیریم چه نپذیریم، نسبت به زمان غیبت بگیم خراج لازم نیست، نسبت به زمان حضور بگیم خراج لازمه. اینجوری بین این دو دسته روایت با چی میشه؟ جمع میشه. نگاه کنید عبارت رو، بذارید عبارت رو بخونم. و یمکن حملها علی بیان الاستحقاق و وجوب ایصال تسق اذا طلب فل امام. ممکن است حمل بشود این اخباری که میگه باید پرداخت بکنید عوضش رو، خراج باید بدید، این حملها ضمیرش رو بزنید به این دو روایت آخر، یعنی اخباری که میگه خراج باید بدید، ما اینا رو حمل کنیم علی بیان الاستحقاق. این که میگه خراجش رو باید بدید معناش این است که امام علیه السلام استحقاقش رو داره، یعنی استحقاق پرداخت خراج به امام وجود داره. و وجوب ایصال تسق یعنی اون خراج اذا طلب حال امام، لکن الائمه علیهم السلام بعد امیر المؤمنین علیه السلام حللوا شیعتهم. خب چی میشه امام علیه السلام استحقاق داشته باشه اما خودش از حق خودش بگذره؟ لکن الائمه بعد امیر المؤمنین علیه السلام حللوا شیعتهم، اینا تحلیل کردن برای شیعان و اسقطوا ذلک، ذلک رو بزنید به اون خراج، اسقاط کردن اون خراج رو انهم از شیعیان، کما یدل علیه قوله، قول امام صادق علیه السلام. این روایت مال امام صادق علیه السلام، وسائل جلد 9 صفحه 550 و 551. فرمود کل ما کان، عذر میخوام، فرمود ما کان لنا فهو لشیعتنا، هرچی برای ماست اون برای شیعیان ماست، یعنی این خراج رو میتونن بخورن هیچ مشکلی هم نداره. یا روایت دوم و قول امام علیه السلام فی روایت مسمع ابن عبد الملک کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض، هر زمینی که در دست شیعیان ماست، این من الارض بیان ماست دیگه، لذا ما رو از اول ارض معنا کنید، هر زمینی که در دست شیعیان ماست فهم فیه محللون، اینا در این زمین ها عرض کنم محللن، میتونن استفاده کنن. یهل لهم ذلک الا ان یقوم قائمون، تا وقت ظهور حضرت ولی عصر اینا حلاله براشون. یه لحظه خوب دقت کنید، یه اضافه ای این روایت دوستان تو پاورقی داره، اون اضافه معنا رو روانتر میکنه، بدون اون اضافه دوستان یه مقداری روایت صدر و زیدش با همدیگه راحت جور نمیشه، لذا من اون اضافه رو هم میخونم. اون اضافه رو حواستون باشه توی پاورقی زیرش خط بکشید بعد از کلمه تسق. فرمود یهل لهم ذلک الا ان یقوم قائمنا فیجبیهم، فیجبیهم یعنی جمع میکند امام بعد از اینکه قیام کرد، بعد از اینکه حضرت ظهور کرد جمع می کند امام از شیعیان تسق ما کان فی ایدیهم، بعد از تسق این عبارت رو اضافه کنید، ما کان فی ایدیهم، یعنی امام از شیعیان بعد از ظهور اون خراج رو جمع میکنه و یترک الارض فی ایدیهم و اون زمین رو در دست شیعیان باقی میگذاره، میگه زمین پیش خودتون بمونه اما خراجش رو به من بدید. این مال شیعیان. و اما بعد از و اما دیگه عبارت رو خودش آورده، و اما ما کان فی ایدی سواهم، اما اون زمین هایی که در دست غیر شیعیان هست، فان کسبهم فی الارض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا، تا زمان ظهور حضرت اینا هر تصرفی بکنن حرامه، اون وقت تازه حضرت که ظهور کردن چی میشه؟ و یأخذ الارض من ایدیهم، حضرت که قیام بکنن زمین ها رو از دستشون میگیرن، و یخرجهم عنها سقرتن، با ذلت اونها رو از این زمین ها بیرون میکنن. پس ببینید طبق این روایت نسبت به شیعیان تا زمان ظهور حضرت بگید این حلال شده نسبت به شیعیان، خراج هم لازم نیست بدن، اما بعد از ظهور حضرت در آخر الزمان عرض کنم حضرت خراج رو میگیره اما زمین رو اگر صلاح دونست دست اینها باقی میگذاره. نسبت به غیر شیعه هم فرمود حرام تصرفشون، وقتی هم که حضرت ظهور کردن سقرتن از اینها میگیره، با ذلت اینها رو خارج میکنه از این زمین ها. خب این روایت هم مثل روایت قبلی در واقع تحلیل شده تا زمان ظهور حضرت ولی عصر. خب ما دو تا روایت اینجا آوردیم، اینم توجیهمون. حالا با یه نعم میخواد یه استدراکی بکنه که اگر این نعم رو حرف علامه در تذکره رو پذیرفتیم دیگه این تحلیله میره زیر سوال. نعم ذکر جناب علامه در کتاب تذکره انه لو تصرف فی الموات احد بغیر اذن الامام کان علیه تسقها. دوستان کان علیه تسقها یعنی تحلیلی در کار نیست، یعنی ائمه اسقاط نکردن، انگار حالا تذکره یا این روایات رو قبول نداشته یا روایات رو توجهش نکرده، علی ای حال این نکته رو تذکره داره. این دوستان توجیه اول، اول بحث امروزمون یمکن حمله ها رو کنارش بنویسید توجیه یک، اینجا و یحتمل بنویسید توجیه دوم. توجیه دوم در جمع بین اون دو دست روایات به ظاهر متنافی اینه، و یحتمل حمل هذه الاخبار المذکوره علی حال الحضور، روایاتی که میگن خراجشو باید به امام علیه السلام پرداخت بکنید اینا رو حملش کنیم بر حال حضور امام علیه السلام، و الا یعنی اگر حمله بر حال حضور نشود فالظاهر عدم الخلاف فی عدم وجوب مال للامام فی الاراضی فی حال الغیبه، یعنی علما هیچ اختلافی ندارن که در حال غیبت امام عصر برای این زمین ها خراجی لازم نیست پرداخت بشه که یک کسی بگه خراجشو باید بدید به مراجع، باید بدید به نائب امام. نه، اجماع داریم عدم الخلاف وجود داره که واجب نیست مالی برای امام در این اراضی در حال غیبت. بله الاخبار متفقتون علی انها لمن احیاها، بلکه اخبار متفقن بر این که این عرض کنم خدمت شما اراضی مال کسی است که اونها رو احیا بکنه. و سیعتی، این سیعتی دوستان عرض کنم خدمت شما دو صفحه بعد تو اون از سالس خواهد آمد، سیعتی حکایت و اجماع المسلمین علی سیرورتها ملکن بالاحیا در زمان غیبت، این بعدن خواهد آمد، گرچه حالا در زمان غیبتش رو بعدن هم نخواهد گفت، اما اینجا که حمله بر حال غیبت کرده طبیعتاً باید بگیم در حال غیبت اگر کسی این زمین ها رو احیا بکنه میشه ملک خودش، سیرورت ها ملکن، ملک خودش میشه به واسطه احیا. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. خب بالاخره مسلمین شیعیان هم توشون هم دیگه، میخوایم بگیم این فقط اجماع شیعه نیست، حالا گرچه اجماع دیگران به درد ما نخوره اما اجماع شیعه که به دردمون میخوره که، یعنی چه ایشون میگه اجماع شیعه چه میگه اجماع مسلمین، هر دو شیعه رو در بر میگیره، علمای امامیه رو در بر میگیره، لذا شما نهایتا میگید آقا اون اضافش اثری نداره، میگه خب بالاخره اجماع شیعه رو که داره که. خب بریم سراغ قسم دوم از زمین ها. یادتون باشه دوستان ما در جلسه گذشته زمین‌ها رو بر چهار قسم تقسیم کردیم. یک قسمش که موات بلا اصاله بود، اینو بحث کردیم. الان میخوایم بریم سراغ قسم دوم، زمین‌های آمر بلا اصاله. دوستان، زمین‌های آمر بلا اصاله یعنی چه زمین‌هایی؟ یعنی زمین‌هایی که معمر و آباد کننده اونو آباد نکرده، از اول آباد بوده. بعضی از جنگل‌ها، حالا مثلا تو شمال کشور بعضی از جنگل‌ها هست که همیشه اینجوری بوده، یعنی اینطور نیست که یک کسی اومده باشه نهال کاشته باشه این تبدیل به جنگل شده باشه. نه، جنگل از قدیم بوده یا کنار بعضی از رودخانه‌های قدیمی. نه حالا مثلا یه سد یه جا بزنن یه رودخونه ایجاد بکنن. رودخونه‌های قدیمی که از ابتدا این رودخونه وجود داشته، خب زمین‌های اطرافش طبیعتاً آباد هست. یعنی وقتی آب اونجا هست، طبیعتاً این آبادی تو اون زمین‌ها و اطرافش وجود داره. علی ای حال، اگر یک زمینی آمر بلا اصاله باشد، یعنی معمری اون زمین رو که موات بوده تبدیل به آمر نکرده، از اول آمر بوده، این زمین ها حکمش چیه؟ جناب شیخ انصاری می فرماید این زمین ها هم مثل زمین های دسته اول مال امام علیه السلام و ظاهر انها ایزن لل امام و کونها من الانفال. این زمین ها هم از انفال محسوب میشه و مال امام علیه السلامه. دوستان بزرگوار، توجه بکنید، مرحوم علامه در تذکره ادعای اجماع کرده، میگه اجماع داریم که اینا مال امامه. در کتاب های دیگه تعبیر اجماع نیست، تعبیر عدم الخلافه، میگه هیچ اختلافی نیست که این زمین ها مال امامه. روایاتی هم داریم که این زمین ها مال امامه. دو تا روایت ایشون نقل کرده، اجازه بدید روایت ها رو عبارت براتون میخونم. بحث بعدیمون منوط به این است که این روایات خونده بشه. نگاه کنید این 5-6 خطو. اثانی ما کانت آمرتن بلا اصاله. اون زمین هایی که آمر بلا اصاله است. بلا اصاله یعنی چی؟ یعنی لامن معمرن، یعنی معمر و آباد کننده اون رو آبادش نکرده، از اول آباد بوده. اینطور نیست که موات بوده یک کسی اومده اون رو آبادش کرده شده آباد، نه اینجور نبوده، از اول آباد بوده. و ظاهر انها ایزن لل امام علیه السلام و کونها من الانفال. ظاهر این است که اینها، این زمین ها مال امامه و از انفال محسوب میشه. و هوه، این هوه یعنی کونها من الانفال، کونها لل امام. این که ما گفتیم مال امامه از انفال، ظاهر و اطلاق قولهم، ظاهر اطلاق قول عرض کنم اهل بیت اسمت و طهارت که فرمود و کل ارض لم یجر علیها ملک مسلم فهی للامام. عذرخواهی میکنم، این قولهم یعنی قول علما، روایت نیست. یعنی قول علما که فرمودن چی؟ کل ارض لم یجر علیها ملک مسلم فهی للامام، شامل این زمین های آمر بلا اصاله هم می شود. این زمین ها میشه مال امام علیه السلام. خب این اطلاق قول علما. تذکره چی میگه؟ و ان التذکره الاجماع علی، تعبیر تذکره اجماعه، اجماع داریم بر این که اینا مال امامه. و فی غیر تذکره نفی الخلاف عنه، در غیر تذکره هم تعبیر شده به چی؟ به عرض کنم نفی خلاف، که ما هیچ اختلافی نداریم که اینها مال امامه. خب حالا دلیل رواییمون چیه؟ تا اینجا که حرفای علما بود، میفرماید دلیل رواییمون اینه. این لموثقه دوستان مربوط به نفی الخلاف نیستا، برمیگرده به اصل حب. چرا ما میگیم این مال امامه؟ میفرماید لموثقه ابان ابن عثمان ان اسحاق ابن عمار المحکیه ان تفسیر علی ابن ابراهیم ان صادق علیه السلام. موثقه ابان ابن عثمان از اسحاق ابن عمار که حکایت شده از تفسیر علی ابن ابراهیم از امام صادق علیه السلام. حیث عد من الانفال، حضرت وقتی انفال حکمش عرض کردم اینه که مال امامه. وقتی میخواستن انفال رو بشمارن، در ضمنش گفتن چی؟ کل ارض لا رب لها، هر زمینی که مالک نداره. لا رب لها یعنی لا مالک لا، هر زمینی که مالک نداره میشه از انفال، میشه مال امام علیه السلام. خب زمین هایی که آمر بلا اصاله است، دوستان مالک داره یا نداره؟ اینا مالک نداره دیگه، اینا میشه مال امام علیه السلام. و مانند این روایت است یه روایت دیگری که المحکی عن تفسیر العیاشی، حکایت شده از تفسیر عیاشی از ابی بصیر از امام باقر علیه السلام، ابی جعفر علیه السلام، که تو اون روایت هم دوستان اینطور داره، من متن این روایت دومو که ایشون نقل نکرده براتون اشاره کنم. تو اون روایت داره ان ابی جعفر علیه السلام قال لنا الانفال، امام باقر علیه السلام فرمودن انفال مال ماست، قال لنا الانفال، انفال مال ماست. قلت و راوی میگه و مال انفال، انفال چیه که شما میفرمایید مال ماست؟ حضرت فرمود قال منها المعادن والآجام و کل ارض لا رب لها و کل ارض باد اهلها فهو لنا. معادن، آجام، هر ارضی که لا، محل شاهدمون اینه کل ارض لا رب لها. این در ضمن عرض کنم اون مواردی که حضرت فرمودن اینا از انفال است و مال ماست تو این روایت دوم هم اومده. اینم عرض کنم خدمت شما روایت دوم. سوال داشته با بله دیگه، امام مالک واقعیه دیگه، مالک مجازی که نیست که.
تمام زمینا
خب باشه، اینو ما توی عرض کنم خدمت شما بحث مکاسب محرمه اون آخرای جلد دو اونجا این بحث شد که این زمین‌های عراق، زمین‌های مکه، اینا بعضیا گفتن تمام زمین‌های عراق از اراضی مفتوح انوطن اینا عرض کنم مال امام، چطور الان خرید و فروش میشه زمین‌های مکه، اونجا بحثش مطرح شد، اونجا رو مراجعه کنین عرض کنم مطرح شد. این استبعادی نداره علایان، اگر مال امام شد، اگر امام تحلیل نکرده باشن حکمش همینه که عرض کردیم. خب دوستان بزرگوار یه لحظه حواستون خوب به من باشه، ببینید دوستان تو این روایتی که الان براتون خوندیم کل ارض لا رب لها، کلمه ارض قید نداشت و لذا گفتیم این کل ارض هم شامل موات بالاصاله میشه، شما بگید، هم شامل آمر بالاصاله میشه، آمر بالاصاله رو هم میگیره، درست شد؟ چون عامه دیگه، کل ارض عامه. اما بعضی از روایات همین تعبیر اومده اما کل ارض رو مقید کرده به میته، یعنی داره کل ارض میتتن لا رب لها، اینا میشه من الانفال. خب اگر ما یه روایت دومی داریم که هر ارض میته ای که لا رب لها اینا از انفاله، از شما سوال میکنم، خب یک روایت عام داریم یک روایت خاص، قاعده اصولی میگه چیکار کن؟ میگه تخصیص بزن، یعنی بگو اون کل ارزن هم مرادش کل ارزن میتتن هست، این باید تخصیص بخوره. چطور شما آقای شیخ انصاری به کل ارزن لا رب لها استناد کردید که زمین های آمر بالاصالم مال کیه؟ مال امام است و از انفاله. این اشکالیست که مستشکل اینجا مطرح کرده. قبل از این که ورود به عرض کنم خدمت شما جواب پیدا بکنم یک مقدمه ای رو عرض کنم که البته این مقدمه خودش ورود به جوابه، مقدمه رو عرض کنم. ببینید دوستان، وصف از یک جهت به دو دسته تقسیم میشه. یه وقت هست وصفی رو امام علیه السلام در عبارت خودش میاره اما وصف رو میاره که احتراز بکنه از غیر، لذا اگر وصف میته در این روایت کل ارض میتت لا رب لها برای احتراز از غیر اومده باشه، مفهوم کل ارض میتت لا رب لها چیه؟ بگید. مفهومش این است که اگر این ارض میته نباشه اون مال امام نیست، من الانفال نیست. خب اگر این وصف برای احتراز از غیر بود و مفهوم میگرفتیم میگفتیم ارضی که میت نباشد اون مال امام نیست، خب بله اونجا باید تخصیص میزدیم. اما اگر وصف دوستان اومده باشه برای بیان مورد غالب، وارد مورد غالب باشه، یعنی این میت رو که آورده نیاورده که از غیر میت احتراز بکنه، میدونید چرا آورده؟ چون زمین هایی که مالک نداره 99 ممیز 9 دهم درصدش بگیر میت است، زمینی که آباده که بی مالک نیست که، زمین آباد معمولا مالک داره، اون زمینی که مالک نداره غالبا بگیر زمین میت است. این میت رو نیاورده که احتراز از غیر میت کنه، آورده که بگه غالب زمین هایی که لا رب لهم زمین های میت هستن. خب اگر میت وارد مورد غالب باشه دیگه مفهوم نداره که شما بگید غیر میتش این حکم را ندارد. و لذا دوستان این روایت نمیتواند مخصص اون روایت عامه قبلیمون باشه. اینم دوستان جوابی که مرحوم شیخ به این اشکال داده. بعد میره سراغ یک عرض کنم نکته دیگه. از شما سوال میکنم دوستان بزرگوار، ما توی زمین های مواتب الاصاله گفتیم با احیاء جواز تصرف پیدا میشه، یعنی اگر کسی برود و این زمین های مواتب الاصاله رو تو زمین های دسته اول احیا بکنه تصرف درش جائزه بلا عوضن، که حالا یه بحثی اونجا در مورد عوض دار بودن و نبودنش شد. حالا سوال، اگر زمین عرض کنم آمره بالاصاله رو کسی احیا بکنه تعبیر درستیه یا نه؟ ها؟ این دیگه تعبیر درستی نیست. چرا؟ چون ضمیر عامل بالاصاله بگید احیا شده است، خودش احیا هست. اینجا به جای این که بگیم احیا بکنه باید بگیم چی؟ بگید حیازت بکنه. اگر کسی رفت زمین عامل بالاصاله رو حیازتش کرد، یه دیواری دورش چین، یه دری براش گذاشت، ها، حیازتش کرد، آیا با حیازت مالک میشه؟ همینجور که زمین مواتب الاصاله با احیا طرف یا مالک میشد یا جواز تصرف پیدا میکرد، آیا اینجا میتونیم بگیم با حیازت این آقا مالک میشه یا نه؟ ایشون جواب قطعی و نهایی نمیده، میفرماد وجهان. این وجهان یعنی ما برای این که بگیم مالک میشه یه وجه داریم، برای این که بگیم مالک نمیشه یه وجه دیگه داریم. اگر کسی بگوید مالک نمیشه، به چه بیان میگه مالک نمیشه؟ میگه این ملک امامه. اگر شما گفتید زمین های عامره بالاصاله مال امامه، انتقالش از امام به فرد دیگری با حیازت نیاز به چی داره؟ نیاز به دلیل داره. چون مال امامه دیگه وجهی نداره بگیم کسی دیگه مالک میشه. این دلیل عدم ملکیت به حیازت. اما بعضی ها گفتن این که مال امامه منافات نداره با این که با حیازت کسی مالک بشه، یعنی میتواند این زمین ها مال امام باشد، در این حال اگر کسی اومد حیازتش کرد بشه چی؟ بشه مالک. مثلش کجا؟ مثل زمین های مواتب الاصاله که با احیاء طرف میشد مالک، لااقل در زمان غیبت که الان خوندیم. خب چطور زمین های مواتب الاصاله با احیاء طرف مالک میشد؟ خب اینجا هم میگیم با حیازت مالک میشه، اونجا قبلا مال امام بود، اینجا هم قبلا مال امام بود، لذا منافاتی نداره. شما ممکنه به من بگید خب منافات نداره، اما دلیل که میخوایم که صرف این که منافات نداره که نشد دلیل. ایشون میفهمد دلیلمون اون روایت عامیست که پیغمبر اکرم فرمود من سبق الى ما لم یسبق و الی مسلمون فهو احق بهی. من سبق الى ما لم یسبقه الیه مسلمان فهو احق بهی. هر کی سبقت بگیره به چیزی که قبلا مسلمانی به او سبقت نگرفته، این احق است. خب این عمومیت شامل ما نحن فی هم میشه. نگاه کنید عبارت رو، ولا یخصص عموم ذلک، تخصیص زده نمی شود عموم این روایتی که گذشت. عموم ذلک یعنی عموم این کل ارض لا رب لها، عمومیت کل ارض تخصیص زده نمی شود به خصوص بعض الاخبار، یعنی به روایات خاصی که در بعضی از موارد داریم. حیث جعل فیها من الانفال کل ارض میتت لا رب لها. این نسخه های ما دوستان میته داره. من روایت رو هم سرچ کردم، بعضی از آقایونی که اعراب گذاری کردن میته اعراب گذاری کردن، لغت هم مراجعه کردم، لغت ظاهرن میت و میته رو نسبت به انسان میگه. ندیدم، حالا شما هم دنبال کنید ببینید میبینید یا نه، که نسبت به زمین میت و میته بگن. میته گفته میشه اما میته من ندیدم. حالا دنبال کنید ببینید هست یا نه. الا ای حالن کل ارض میتتن لا رب لها داره تو بعضی از روایات که در واقع کل ارض مقیده به این قید میتتن شده بنا ان علا ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز. دوستان بزرگوار این بنا ان دلیل چیه؟ دلیل یخصصه یا دلیل لا یخصص؟ دلیل تخصیصه نه یخصص. یعنی اگر کسی بگوید این روایت مخصص هست به این بیان میگه بنابر این که ما مفهوم را ثابت بدانیم برای وصفی که مسوق للاحترازه. یعنی کلمه میته رو وصف مسوق للاحتراز بدانیم، بگیم وصفی است که اومده برای احتراز کردن از ما ادای خودش، و مفهوم رو ثابت کنیم. خب اگه مفهوم دار شد اون وقت میشه مخصص. پس بناهن دلیل کسانی است که میگن این روایت مخصصه. حالا جناب شیخ انصاری که میگه این روایت مخصص نیست، او چرا میگه؟ این لعن دوستان دلیل شیخ انصاری است برای لایخصص. چرا ما میگیم لایخصص؟ میگه لعن الظاهر ورود الوصف مورد الغالب. ظاهر این است که این وصف مسوق للاحتراز نیست بلکه وارد مورد غالب است. خواسته بگه آقا غالب زمین هایی که لا رب لها چی هم؟ میتن. نخواسته احتراز از ما عداش بکنه. لأن الغالب فی الارض التی لا مالک لها کونها موادن. حالا اون سوال آخر، آیا به حیازت این زمین ها مورد ملکیت قرار میگیره یا نمیگیره؟ میگه و هل تملک هذه بالحیازه، آیا این زمین ها به واسطه حیازت مورد ملکیت قرار میگیره یا نمیگیره؟ وجهان، دو تا وجه داریم. من کنار این من دوستان بنویسید دلیل عدم ملکیت بالحیازت. یعنی اگر کسی بگه با حیازت این آقا مالک نشده، رو چه حساب میگه؟ من کونهی مال الامام، من کونهی مال الامام. این زمین ها مال امام بوده، دلیل نداره که کسی با حیازت مالک بشه. خب این یه جهت. وجه دوم چیه؟ و من، این من رو کنارش بنویسید دلیل ملکیت به حیازت. یعنی اگر کسی بگه با حیازت این آقای حیازت کننده مالک میشه، رو چه حساب میگه؟ میگه من عدم منافاته للتملک بالحیازت. یعنی بگیم آقا اون دلیل اول که گفت مال امامه، ما جوابمون به اون آقا این است که مال امام بودن منافاتی با تملک به حیازت نداره. چه اشکال داره مال امام باشه؟ در این حال با حیازت انسان مالک بشه. مثل کجا؟ کما یملک الموات بالاحیا مع کونه مال الامام. چطور زمین های موات با احیا انسان مالک میشد؟ با اینکه اونها هم مال امام بود. خب اینجا هم بگیم مال امامه. خب دقت کنید، تا اینجا دلیل اون فرد دوم که میگفت یملک بالحیازه، در واقع دلیل برای یملک نبود، دلیل برای بگو رد اون طرف بود. خواست بگه این حرف که شما میزنی درست نیست. خب این رد اون بود، دلیل برای خودش چی؟ حالا دلیل برای خودش رو این میاره، میگه فدخل فی عموم النبوی. لذا عرض کنم این مورد حیازت مسلم هم داخل در عموم نبوی است که میفرماد من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلمون فهو احق بهی. البته به شرط این که فهو احق بهی رو به معنای ملکیت بدانیم. احقیت فقط مثلا اولویت در تصرف نباشه. اگر احق و بهی رو به این معنا دونستیم، طبیعتا این دلیل دوم میشه کامل. مالک نداره اونا؟ ببینید یه وقت هست یه جنگلی است، مثلا فرض کنید 1000 هکتار جنگله. خب بله اونجا بله، اما شما برید تو شمال، تو روستاهای شمال که همین رودخونه ها و اینا داره، جایی که زندگی میکنن، وجب به وجبش مالک داره، وجب به وجبش. یه جایی محل تبلیغ ما یه رودخونه مثلا بود 5 کیلومتر، وقتی این رودخونه رو میگرفتی با یکی از این اهالی میرفتی تا تش، میگفتن از این درخت تا این درخت مال مشحسنه، از این درخت تا اون زمینه کج ها. یعنی وجب به وجبش مالک داره. زمینی که احیا شد، بله عرض کردم زمین هایی هستن که اینا عرض کنم خدمت شما مثلا درختان غیر میوه است، جنگل، درختاییه که همش کنار همه، کسی اونجا زندگی نمی کنه، یه موارد اونجوری رو قبول داریم. اما زمین هایی که احیا شده است، آمر بل اصال است، اینا غالبا مالک داره. معنا کردیم؟ بله معنا کردیم. یا درخت داشته باشه، یا زراعت توش باشه، یا نه ببینید آمر رو آیون معنا کردن. آمر رو اگر مثلا عیسی و طالب اینجوری میگه، میگه ول مراد بالآمره ما کانت مشغولتا بزرع او بن او بناء او نهر او ما اشبه. آمر مراد یه منفعتی، مثل حالا اگه درخت میوه مثلا نداشت، درخت غیر میوه داشت که طرف مثلا سود مالی توش نمیبره اما از سایش استفاده میکنه، یه نهری هم وسطش داره، شما اینو آمر نمیگید؟ آمر یه معنی عرفی داره. چرا اینم آمر؟ دوستان بزرگوار، ما تا به حال دو قسم از اقسام چهارگانه درختان رو، عذر میخوام، زمین ها رو بیان کردیم. دو قسم دیگه دوستان داریم. قسم سوم اونیست که موات بوده، بعد یک معمری اون رو آبادش میکنه. خب این حرف رو دوستان ما سابقا زدیم، یعنی بحثش رو کردیم. در واقع ایشون چون چهار قسمش کرده، این قسم رو دوباره ذکرش کرد، و الا این تکراره. یه زمینی موات بوده، بعد چی شده؟ یه معمری اومده اون رو آبادش کرده. خب ایشون میفهمد میشه ملک محی. البته حالا با حرفی که ما سابقا زدیم میشه ملک محی در زمان غیبت امام علیه السلام، میشه ملک محی، و الا حضرت که ظهور کردن میتونن این زمین رو ازش بگیرن یا خراجش رو دریافت بکنن. حالا ایشون میفرماید بعضیا ادعای اجماع امت کردن، اجماع مسلمین کردن، اینا دیگه بمونه. فقط دوستان بعضیا قائل شدن که ملکیت نمیاره، بلکه فقط اباحه تصرف میاره. ایشون میفرماد تو ذهن من هست که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط یه همچه حرفی رو زده. آخرین دستم دوستان ما عرض له الموت بعد الاماره است، یعنی اگر یه زمینی امارت و آبادی داشت، بعد تبدیل شد به زمین موات. اینا رو بخونیم. از ثالث ما عرض، این جایی که ساده است یه مقداری باید با سرعت پیش بریم تا جایی که باید بمونیم بمونیم. ما عرض له الحیات بعد الموت، یعنی زمینی موات بوده، بعد به واسطه یک معمری آباد شده. خب ایشون میفرماد و هو ملک للمحی، این میشه ملک کسی که اون رو آبادش کرده. البته به قرینه آخر صفحه 15 که همین امروز خوندیم، این طبیعتا طبق اون نظر مربوط به زمان غیبت است. فیسیر این زمین ملکن لهو، یعنی می شود ملک محیب، به شروط المذکوره فی باب الاحیاء، در شروطی که ذکر شده در باب، عرض کنم، احیاء مواد. یه لحظه حواست به من باشه دوستان بزرگوار، زمین های میته رو اگر کسی آباد بکنه میشه مالک. این 5 تا شرط براش ذکر کردن، اینو تو حواشی ببینید، حالا منم اجمالا براتون عرض میکنم. میگن یکی از شرایطش این است که قبلا یه مسلمانی ید بر روش نگذاشته باشه، مثلا تهجیرش نکرده باشه، خود امام علیه السلام اینو قطعه بندی نکرده باشه و واگذار نکرده باشه. زمین مثلا مثل مشعر و منا و عرفات نباشه که متخذ للعباده است. یه شرایط اینجوری داره که حالا عرض کردم تو حواشی ببینید، تو کتاب احیاء اموات لمعان شرایط ذکر شده بود. علی ای حال ایشون میفرماد فیسیر ملکا له به شروط المذکوره فی باب الاحیاء به اجماع الامه کما ان المحذب، یعنی محذب تعبیرش اجماع امته. محذب دوستان مال کیه؟ ابن فهد حلی. ابن فهد حلی متوفای 841، المحذب البارع. و به اجماع المسلمین کما ان تنقیح، این تنقیح دوستان مال فاضل مقداد است، متوفای 826 فاضل مقداد. تعبیر به اجماع مسلمین کرده و علیه عامت و فقها الامصار کما ان تذکره. علامه هم در تذکره گفتن همین فتوا رو دادن عموم فقها سرزمین های مختلف. لکن جناب شیخ انصاری میگه ببالی تو ذهن من هست من المبسوط از کتاب مبسوط شیخ طوسی کلامون یشعر به انه یملک التصرف لا نفس الرقبه. دوستان یملک التصرف لا نفس الرقبه یعنی چی؟ یعنی کسی که احیا میکنه مالک تصرف هست، حق تصرف پیدا میکنه، اما خود زمین رو مالک نمیشه. نفس رقبه یعنی نفس رقبه زمین و عین زمین رو مالک نمیشه. فلا بد من الملاحظه، میگه اون عبارت رو باید دید و دقت بیشتری توش کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.